سلام و وقت بخیر. در آغاز خبرهای مهم با من امید مرزبان. حکومت طالبان پاکستان را به خاطر حملات هوایی یک شب پیش بر ولایت‌های خوست و ننگرهار مقصر دانسته است. وزارت خارجه طالبان روز گذشته گفت که سفیر پاکستان را احضار کرده و اعتراض خود را از این بابت به او مطرح کرده است. حکومت پاکستان اما تا حالا درباره این حملات که به گفته باشنده‌های محل حداقل 3 کشته به جا گذاشت چیزی نگفته است. چهارشنبه شب مناطق شینوار در ننگرهار و سپیری در خوست هدف حملات طیاره‌های بی پیلوت قرار گرفتند. در گذشته نیز حملات بر مناطق مرزی بین دو کشور توسط نیروهای پاکستانی صورت گرفته است. پاکستان ادعا دارد که در این مناطق جنگجویان گروه‌های ضد حکومت پاکستان از جمله تحریک طالبان پاکستان پناهگاه دارند. ده‌ها سازمان حقوق بشری از جامعه جهانی خواستند تا برای پاسخگو قرار دادن طالبان مکانیزم مؤثری را آماده سازند. این سازمان‌ها با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان از سازمان ملل متحد خواستند که برای جلوگیری از جنایت‌های بشری در افغانستان اقدام کند. شمار این سازمان‌ها به 107 نهاد می‌رسد و تقاضای آنان در وبسایت دیدبان حقوق بشر دیروز پنجشنبه پخش شد. وزارت خارجه آمریکا فروش اسلحه به ارزش 825 میلیون دلار به اوکراین را تایید کرده است. سازمان همکاری‌های دفاعی و امنیتی ایالات متحده دیروز پنجشنبه گفت که این بسته تسلیحاتی شامل راکت‌های با برد بیشتر می‌شود که از سوی کیف تقاضا شده بود. این سازمان گفته است که فروش اسلحه به اوکراین اهداف سیاسی خارجی و امنیت ملی آمریکا را تقویت می‌کند. با گفته سازمان همکاری‌های دفاعی و امنیتی ایالات متحده این اسلحه به کمک مالی آمریکا، دنمارک، هلند و نروژ فراهم خواهد شد. این اعلام یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که روسیه بیش از 600 حمله راکتی و طیاره‌های بی پیلوت را بر اوکراین انجام داد. دیروز ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کشورهای اروپایی خواست تا تضمین‌های امنیتی واضح برای اوکراین را در برنامه‌هایشان برای برقراری صلح در اوکراین جا دهند. بریتانیا، فرانسه و جرمنی به هدف وضع دوباره تحریم‌های سازمان ملل متحد بر ایران اقدام کردند. این سه کشور برای از سرگیری تحریم‌ها بر ایران پروسه یک ماهه موسوم به مکانیزم ماشه را آغاز کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که این سه کشور اروپایی نامه‌ای را در این ارتباط به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستادند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران این اقدام فرانسه، جرمنی و بریتانیا را نامعجب و غیر قانونی خوانده است. بریتانیا، فرانسه و جرمنی در میان کشورهایند که در سال 2015 توافق هسته‌ای موسوم به برجام را با ایران امضا کردند. بر اساس این توافقنامه تحریم‌های بین‌المللی در بدل محدود شدن برنامه‌های هسته‌ای ایران کاهش می‌یافت. و تیم‌های کرکت و فوتبال افغانستان امروز در برابر حریفان خود به میدان می‌روند. تیم کرکت در مسابقات سه‌جانبه در تورنمنت با میزبانی امارات متحده عربی به مسافه پاکستان خواهد رفت. این مسابقات به هدف آمادگی برای جام آسیایی کرکت بین تیم‌های افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی برگزار می‌شود و تیم فوتبال افغانستان در جام ملت‌های آسیای مرکزی یا کافا در مقابل ایران به میدان خواهد رفت. جام ملت‌های آسیای مرکزی به میزبانی مشترک تاجیکستان و ازبکستان برگزار می‌شوند. افغانستان در گروه بی با تیم‌های ایران، هند و تاجیکستان بازی خواهد کرد. شنونده رادیو آزادی هستید. بر علاوه بر امواج کوتاه، رادیو آزادی را روی وبسایت ما هم شنیده میتونین و همچنان میتونین اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین و فقط با یک کلیک صاف و ساده رادیو آزادی را بشنوین. اپلیکیشن ما همچنان در اپ استور و گوگل پلی قابل دریافت هستند. اگر آیفون دارین به اپ استور برین و اگر تلفن اندروید دارین مثل سامسونگ به گوگل پلی. و اکنون می‌پردازیم به گزارش‌های مهم خبری و البته نخست فهرست این گزارش‌ها. ده‌ها سازمان حقوق بشری از جامعه جهانی خواستند تا برای پاسخگو قرار دادن طالبان مکانیزم مؤثری را آماده سازند.
ما نمیخوایم که جهان فقط با ما همدردی کنه. ما عمل میخوایم، ما عدالت میخوایم و این میتونه دنیا را وادار کنه که صدای ما زنای افغانه گوش بدن.
تیم های ملی کرکت و فوتبال افغانستان امروز در برابر پاکستان و ایران به میدان میروند. در کنار گزارش های دیگر، پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید هم در این برنامه جا دارند. با رادیو آزادی باشید.
در منطقه ای که ما زندگی میکنیم دسترسی به آب آشامیدنی واقعا دشوار است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام، من امید مرزبان را هم بپذیرید و همکارم در بخش تخنیک طاهر روشان هم به شما سلام می‌رسانم. ده ها سازمان حقوق بشری از جامعه جهانی خواستند تا برای پاسخگو قرار دادن طالبان مکانیزم مؤثری را آماده سازند. این سازمان ها با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان از سازمان ملل متحد خواستند که برای جلوگیری از جنایت های بشری در افغانستان اقدام کند. شمار این سازمان ها به 107 نهاد می‌رسد و تقاضای آنان در وبسایت دیدبان حقوق بشر دیروز پنجشنبه پخش شده است. سنا کاکر گزارش می‌دهد.
شماری از نهادهای داخلی و بین المللی یک بار دیگر در مورد عمیق‌تر شدن بحران حقوق بشری و بشر دوستانه در افغانستان ابراز نگرانی کردند. این 107 نهاد حقوق بشری و جامعه مدنی در نامه سرگشاده‌ای که روز پنجشنبه 28 آگوست توسط سازمان دیدبان حقوق بشر یکی از امضا کنندگان این نامه منتشر شده، از نمایندگان دائمی و کشورهای ناظر عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا در قبال جنایات سنگین گذشته و جنایاتی که همکنون در افغانستان جریان دارد اقدام جدی نمایند. بر علاوه دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال، لیگ بین المللی زنان برای صلح و آزادی، مجمع آسیایی حقوق بشر و توسعه و 18 سازمان بین المللی دیگر، همچنان 86 نهاد ملی از جمله سازمان حقوق بشری رواداری، سازمان خبرنگاران افغان در تبعید، مدافعان حقوق بشر افغانستان در تبعید، فیمینا و دیگر نهادها از امضا کنندگان این نامه هستند. در این نامه بار دیگر بر ضرورت فوری ایجاد یک مکانیزم مستقل بین المللی پاسخگویی برای افغانستان از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی که در پیوند به این نامه نشر کرده افزوده است که ایجاد یک مکانیزم تحقیقی اختصاصی تضمین می‌کند که اسناد و شواهد برای پیگردهای آینده گردآوری و حفظ شوند، عاملان احتمالی شناسایی گردند و دوسیه‌ها برای حمایت از روندهای قضایی در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی آماده گردد. این نهادها با انتقاد از عملکرد شورای حقوق بشر در قبال وضعیت جاری افغانستان افزودند که این شورا در سالهای گذشته در این زمینه ناکام بوده است. شماری از زنان و دختران افغان نیز بر این باورند که جهان نباید تنها به همدردی با آنان بسنده کند، بلکه باید اقدام عملی انجام دهد. یکی از آنها که به دلیل محدودیت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از درس محروم مانده است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما نمیخواهیم که جهان فقط با ما همدردی کنه. ما عمل میخواهیم، ما عدالت میخواهیم و این میتونه دنیا را وادار کنه که صدای ما زنای افغانه گوش بدن، جنایات نادیده نگیرن و گامهای عملی بردارن در پاسخگویی به این نوع ظلم و بی‌عدالتی، چون به نظر من خاموشی در برابر ظلم خودش یک جنایت است.
در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که طالبان به گونه نظاممند حقوق زنان و دختران را مورد حمله قرار دادند، فضای مدنی را به گونه فزاینده محدود ساخته و در برابر هر کسی که تهدید پنداشته شود مجازات‌های خودسرانه و اقدامات خشونت‌آمیز تلافی جویانه اعمال کردند. این در حالی است که پیشتر نیز شماره از سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و کارشناسان سازمان ملل بارها بر ایجاد یک مکانیزم پاسخگویی برای افغانستان تاکید کرده بودند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، نیز در اوایل سال جاری میلادی هشدار داده بود که ناکامی جامعه جهانی در پاسخگو قرار دادن طالبان آنان را جسورتر کرده است. جامعه جهانی نیز بارها از طالبان خواسته است تا محدودیت‌های وضع شده به ویژه بر زنان افغانستان را بردارد و حقوق بشر را به طور کامل رعایت کند. آنان تاکید کردند که بدون پاسخگویی به این موارد طالبان را به رسمیت نخواهند شناخت. حکومت طالبان پس از به دست گرفتن دوباره قدرت در افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر حقوق افغان‌ها به ویژه زنان و دختران وضع کردند، فعالیت رسانه‌ها را محدود ساخته و سوی سازمان‌های بین‌المللی متهم به نقض گسترده‌ای حقوق بشر، بازداشت، شکنجه و قتل‌های فراقضایی شدند. با این حال طالبان همواره با رد این اتهام‌ها گفتند که حقوق تمامیت با در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شنونده رادیو آزادی هستید. بعد دنبال انتقادها از وضع محدودیت‌ها بر آزادی‌های مذهبی از سوی حکومت طالبان در افغانستان، کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی ایالات متحده اعلام کرده که آزادی مذهبی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان کاملاً از بین رفته است. این کمیسیون در بیانیه گفته که طالبان با تحمیل یک تفسیر واحد از اسلام، کسانی را که دیدگاه‌ها و باورهای مذهبی متفاوت دارند هدف قرار داده و سرکوب می‌کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی ایالات متحده USCIRF اعلام کرده که آزادی مذهبی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان کاملا از بین رفته است. این کمیسیون که یک نهاد مستقل جزئی در قوای مقننه حکومت آمریکا است، روز چهارشنبه 27 اگست در بیانیه گفته که طالبان با تحمیل یک تفسیر واحد از اسلام، کسانی را هدف قرار داده و سرکوب میکند که دیدگاه‌ها و باورهای مذهبی متفاوت دارند. این کمیسیون که نظارت دامدار بر نقض آزادی مذهبی در جهان دارد، از کشورها خواسته تا از افغانهایی که با آزار و اذیت مذهبی روبرو هستند حمایت کنند و راه‌های امن را برای خروج آنان از افغانستان فراهم کنند. در بیانیه کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی ایالات متحده با نقل از ویکی هارتزلر رئیس این کمیسیون آمده که در 4 سال گذشته طالبان آزادی مذهبی را به طور کامل در افغانستان از بین برده و همه افغان ها به ویژه اقلیت های مذهبی در معرض خطر جدی آزار و اذیت، مجازات های بدنی و بازداشت های خودسرانه قرار دارند. خانم هارتزلر افزوده که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان پایه های یک نظام سرکوبگر را مستحکم کرده، زنان را از تجمعات عمومی و مشارکت در امور مذهبی حذف کرده و اقلیت‌های مذهبی را در کشور در معرض خطر شدید قرار داده است. برخی از اقلیت‌های مختلف مذهبی در افغانستان نیز می‌گویند که وضع محدودیت‌ها از سوی طالبان زندگی را برایشان دشوار کرده و تمام آزادی‌های مذهبی‌شان را سلب کرده است. یکی از افغان‌های اهل تشیع در این کشور که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامه و محل بود و باشش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی در مورد گفت:
طالبان علیه مناسک مذهبی شیعیان در افغانستان محدودیت‌های زیادی وضع کرده، از جمله این که گروه طالبان مذهب شیعه را در افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند. در مکاتب و دانشگاه‌ها که قبلاً مضامین مربوط به مذهب تشیع تدریس می‌شد، اونا کاملاً از نصاب‌های درسی برداشته شده. در مراسم عاشورا حرکت‌های خیابانی داشت، اونا کاملاً منع شده و از افرادی که دست به کارها زده بود توسط طالبان بازداشت شده و شکنجه و زندانی شده.
یکی از پیروان مذهب اسماعیلی در ولایت بدخشان که اونیز نخواست نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی، شکایت های مشابه را مطرح کرد. کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی ایالات متحده همچنین نسبت به اخراج احتمالی پناهجویان افغان از آمریکا هشدار داده و گفته است که بازگرداندن آنها ممکن است منجر به انتقام جویی طالبان شود. این کمیسیون از حکومت آمریکا خواهان انتقال افغانها به خصوص زنان شده که از آزار و اذیت مذهبی طالبان فرار کردند. اما آزادی مذهبی چیست و سلب آزادی مذهبی در یک کشور چه پیامدهایی را میتواند در قبال داشته باشد؟ صفیه عارفی یکی از فعالان حقوق بشر در مورد به رادیو آزادی گفت:
آزادی مذهبی با شهروندان یک کشور فرصت ای را میده که تا هم عقیده و باور و رویش خود را آزادانه و بدون ترس هراس به پیش ببره و احساس امنیت بکنه در امور اجتماعی و شخصی خود. سلب آزادی های مذهبی باعث میشه که یک گروه مذهبی خود را در معرض آزار و اذیت و در معرض فروپاشی و از بین رفتن ببینه.
طالبان تاکنون به بیانیه تازه کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی ایالات متحده آمریکا واکنش نشان نداده، اما پیش از این مدعی شدند که به حقوق اقلیت‌های مذهبی در افغانستان احترام می‌گذارند. پیش از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، نیز در ماه قبل سال 1403 گفته بود که اقلیت‌های مذهبی هنوز هم در افغانستان در معرض تهدید جدی قرار داشته و باید برای نجاتشان تلاش صورت گیرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت
و صفحات اجتماعی رادیو آزادی را هم فراموش نکنین. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/azadiar. به این صفحه میلیونی رادیو آزادی بپیوندین و همچنان صفحه اینستاگرام ما را فالو بکنین تا خبرهای تصویری، گزارش ها و تصاویر جالب خبری و تفریحی را اینجا تماشا کنین. حکومت طالبان پاکستان را به خاطر حملات هوایی یک شب پیش بر ولایت‌های خوست و ننگرهار مقصر دانسته است. وزارت خارجه طالبان روز گذشته گفت که سفیر پاکستان را احضار کرده و اعتراض خود را از این بابت با او مطرح کرده. حکومت پاکستان اما تا حالا درباره حملات که به گفته باشندهای محل حداقل 3 کشته به جا گذاشته چیزی نگفته است. چهارشنبه شب مناطق شینوار در ننگرهار و سپیری در خوست هدف حملات طیاره‌های بی پیلوت قرار گرفتند. در گذشته نیز حملات بر مناطق مرزی بین دو کشور توسط نیروهای پاکستانی صورت گرفته است. پاکستان ادعا دارد که در این مناطق جنگجویان گروه‌های ضد حکومت پاکستان از جمله تحریک طالبان پاکستان پناهگاه دارند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
تجمعی کسانی است که برای تشییع جنازه سه کودک یک خانواده در ولسوالی سپیره ولایت خوست کرده هم آمدند. با گفته باشندگان این محل، این کودکان شب گذشته در حملات هوایی کشته شدند. وزارت خارجه حکومت طالبان روز پنجشنبه 28 اگست با نشر اعلامیه در صفحه یک سیتی اوتر سابق خود اعلام کرده که این حمله از سوی اردوی پاکستان صورت گرفته و در واکنش بان عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده است. این وزارت می افزاید که اعتراض نامه ایشان را به نظامانیان سپردند. پاکستان هنوز به صورت رسمی در این باره چیزی نگفته است. کودکان کشته شده در ولسوالی سپیره ولایت خوست زیر 10 سال سن داشتند و بر گفته نزدیکانشان شامل یک دختر و دو پسر با نامهای همدرد و همایون هستند. یکی از باشندگان این ولسوالی و از همسایگان کودکان کشته شده که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود از محل تشییع جنازه به رادیو آزادی گفت:
زمانی که از سوی یک طیاره بی پیلوت پاکستان بالای یک فامیل در منطقه لاهوری ولسوالی اسپیره خوست حمله صورت گرفت و بالای آنها راکت شلیک کرد، در این حمله 3 طفل شهید شدند که هر 3 از یک فامیل بودند. 4 نفر زخمی شدند. زخمی ها به شفاخانه شهر فرستاده شدند. دکتران میگویند وضعیتشان خوب است. دیشب یک فاجعه بزرگ بود در قریه ما. طیاره های بی پیلوت گزمه می کندند. تمام شب اطفال و زنان بیرون از خانه هایشان بودند. آنها به نهایت به تکلیف بودند.
یکی دیگر از باشندگان این ولسوالی و شاهد این رویداد که اونیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت:
شب گذشته ساعت 10 طیاره های بی پیلوت به خانه حاجی نعیم گل در منطقه سورکاخ و لاهوری حمله کرد. این طیاره از طرف منطقه سرحدی آمده بود. مردم ترسیده بودند که شاید دوباره حمله شود. برای همین همه جا را خالی کردند. مردم ترسیده بودند که شاید دوباره حمله شود. برای همین همه جا را خالی کرده بودند.
با گفته این باشندگان مردم صبح وقت دوباره به خانه هایشان برگشتند. مقام های طالبان در خود تایید کردند که این حمله هوایی توسط طیاره بی پیلوت پاکستانی انجام شده است. مستغفر گربز سخنگوی حکومت طالبان در این ولایت در اعلامیه به رادیو آزادی فرستاده گفته است: ناوقت شب گذشته حوالی ساعت 2:30 شب در منطقه سورکاخ مربوط به ولسوالی سپیره ولایت خوست در نزدیکی خط فرضی دیورند خانه متعلق به فرد محلی به نام حاجی نعیم گل توسط طیاره درون پاکستانی بمباردمان شده است. در نتیجه این حمله 3 کودک از این خانواده شهید شدند و 5 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. در این اعلامیه آمده که زخمی های این رویداد به شفاخانه منتقل شدند و وضعیت صحی آنها رضایت بخش خوانده شده است. با اساس این اعلامیه فرد آسیب دیده یک تاجر محلی و غیر نظامی بوده و به هیچ گروهی وابستگی نداشته است. گفتنی است که باشندگان محلی ویدیوها و تصاویر از محل رویداد و قربانیان را با رادیو آزادی به اشتراک گذاشتند، اما رادیو آزادی نمیتواند به طور مستقل زمان، مکان و جزئیات دقیق این رویداد را تایید کند. در همین حال شب گذشته گزارش های از عملات هوایی در ولسوالی شینوار ولایت شرقی ننگرهار نیز منتشر شده است. با گفته باشندگان محل و مقامات طالبان در این عملات 6 تن زخمی شدند. یکی از باشندگان منطقه جوی 28 در ولسوالی شینوار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود و با شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
غالبا ساعت 11 شب بود که دو حمله بر خانه یک فرد ملکی صورت گرفت. این خانواده فقیر مربوط یک کرانشیوان یا دست فروش بود. پس از حمله حدود 2 ساعت طول کشید تا مردم محل جمع شدند و زخمی ها را برای کمک و انتقال به شفاخانه بردند.
سایر خانه های اطراف زنان، کودکان و سالمندان تخلیه شدند تا از حمله بعدی در امان بمانند.
احسان الله ساجد، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار نیز با رادیو آزادی گفته است که در ولسوالی شینوار خانه متعلق به فرد محلی به نام شهسوار شب گذشته هدف حملات جداگانه دو طیاره بی پیلوت قرار گرفته است.
خانه یک مرد فقیر به نام شهسوار هدف قرار گرفته. دو حمله طیاره بی پیلوت انجام شده است. شهسوار دو همسر دارد که هر دو به طور سطحی زخمی شدند و چهار کودکش نیز زخم برداشته است. آنها را به شفاخانه دولتی در شهر جلال آباد منتقل کردند. تلفات جانی ندارد اما خانهش به شدت تخریب شده است.
در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان همچنان آمده که نقض حریم هوایی افغانستان از سوی اردوی پاکستان و بمباردمان غیر نظامیان در نزدیکی خط دیورند را با شدت محکوم میکنند و آن را نقض آشکار تمامیت ارضی افغانستان و یک اقدام تحریک آمیز خوانده است. در اعلامیه گفته شده که برای جانب پاکستان واضح ساخته شده که حفاظت از حریم هوایی افغانستان خط سرخ برای امارت اسلامی افغانستان است و چنین اقدامات غیر مسئولانه پیامدی خواهد داشت. قابل ذکر است که پیش از این نیز پاکستان بارها بخشای از خاک افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داده و ادعا کرده که پناهگاه‌های تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی را هدف قرار داده است. در این حملات به غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان نیز تلفات وارد شده است.
حکومت طالبان پاکستان را به خاطر حملات هوایی یک شب پیش بر ولایت‌های خوست و ننگرهار مقصر دانسته است. حکومت پاکستان اما تا حالا درباره این حملات که به گفته باشنده‌های محل حداقل 3 کشته به جا گذاشت چیزی نگفته. همکارم آرش همایون در این باره نظر دکتر طارق فرهادی، آگاه سیاسی افغان مقیم سوئیس را پرسیده.
خب تقریبا کمتر از 10 روز قبل وزیر خارجه پاکستان در کابل بود. معلوم است که بین حکومت پاکستان در وزارت خارجه و مقام‌های دفاعیشان هماهنگی نیست، به خاطر که هر موضوعی که بوده میتونستن که در او وقت در میان بذارن و ایتور یک حمله در حریم افغانستان صورت نگیره، چون که برخلاف موازین بین‌المللی است. افغانستان یک کشور مستقل است و حقوق مستقل خود داره و حریمش برش باید تجاوز نشه. به نظر میرسه که بعض مشکلاتی که پاکستان داره در داخل پاکستان او را میخواه که از رای حملات به افغانستان حل کنه.
فرهادی صاحب، در گذشته هم حملات هوایی بر قلمرو افغانستان صورت گرفته، ولی آیا با همچو حملات میتوان به اهداف نهایی دست یافت یا ای که شیوه های بهتر بر نیل به آن وجود داره؟
تاریخ تقریبا 30 سال قبل 30 سال از این منطقه نشان داده که با حملات نظامی این مشکلات حل نمیشن. بهتر است که پاکستان مذاکرات کنه همراه او کسایی که فکر میکنه که در افغانستان از بین برده. در اینجا از تصاویری که به نظر میرسه خب کدام تاسیسات نظامی را پاکستان حمله نکرده، تاسیسات هستن که خانه مردم است و از کسایی که زخمی شدن خانم هستن، اطفال هستن و یکی دو نفره که نام برده شده اونا هم اینطور معلوم نمیشه که مخالفان حکومت پاکستان باشن.
فرهادی صاحب، به عقیده شما واکنش احتمالی حکومت طالبان در افغانستان در برابر همچو حملات چه خواهد بود؟ در شرایط فعلی با در نظر داشت ظرفیت‌های نظامی و سیاسی موجود، آیا طالبان در افغانستان خواهند توانست که یک پاسخ مناسب به همچو حملات بدهند؟
طالبان از روابط دیپلماتیکی با پاکستان دارن باید استفاده کنن و این مسائل از راه دیپلماتیک حل کنن، به خاطر که این گونه حملات در حقیقت مو اعتماد بین دو کشور خدشه میزنه و مثبت نیست و پاکستان با اینطور حملات به نتایج دلخواه خود هم نمیرسه.
گفتگویی بود با دکتر طارق فرهادی، آگاه سیاسی افغان مقیم در سوئیس.
بیشتر از خبر،
و اکنون به میدانهای ورزش سر میزنیم. تیمهای کرکت و فوتبال افغانستان امروز در برابر حریفان خود به میدان میروند. تیم کرکت در مسابقات سه جانبه در تورنمنت و میزبانی امارات متحده عرب به مسافه پاکستان خواهد رفت. این مسابقات به هدف آمادگی برای جام آسیای کرکت بین تیمهای افغانستان، پاکستان و امارات متحده عرب برگزار میشود. و تیم فوتبال افغانستان در جام ملت‌های آسیای مرکزی یا کافا در مقابل ایران به میدان خواهد رفت. جام ملت‌های آسیای مرکزی به میزبانی مشترک تاجیکستان و ازبکستان برگزار می شود. افغانستان در گروه بی با تیم‌های ایران، هند و تاجیکستان بازی خواهد کرد. بازی نخست تیم فوتبال افغانستان امروز در شهر حصار تاجیکستان برگزار می شود. در این باره جزئیات بیشتر از مولا رجب یوسفی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی در دوشنبه پرسیدم.
بازی تیم های منتخب ایران و افغانستان در شهر حصار برگزار می‌شود. این شهر در حدود 10 کیلومتری دوشنبه جایگیر شده است. خب در ورزشگاه حصار این بازی برگزار می‌شود ساعت 17 به وقت محلی. و بعد می‌گم که در همین روز بعد از انجام این بازی باز تاجیکستان و هندوستان بازی خواهند کرد. بعد و بعدا روز 1 سپتامبر هندوستان با ایران و افغانستان با تاجیکستان رقابت خواهند کرد. آمادگی هستند در یک قسمتشان در ورزشگاه دوشنبه و به حصار برگزار می شود. در مسابقه کافا 2025 اگر خلاصه بگیم 8 دسته حضور دارند. این 8 دسته به دو گروه تقسیم شدند، در گروه ا منتخب های ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و عمان، و در گروه ب تاجیکستان، ایران، افغانستان و هندوستان. خب این مسابقه از 29 آگوست شروع می شود تا 8 سپتامبر ادامه می کند. بازی های گروه ا در ازبکستان و بازی های گروه ب که در تاجیکستان و افغانستان و ایران شاملند در ورزشگاه شهر حصار در 10 کیلومتری دوشنبه برگزار می شود. خب ترتیب مسابقه چنین است که آنها در هر یک تیم هر دسته 3 بازی انجام می دهد و بعد از انجام این 3 بازی آنهایی که از روی در جدول مقام اول رو کسب می کنند، دو تیمی که در هر دو گروه مقام اول رو کسب می‌کنند به فینال بازی راه می‌یابند که 8 سپتامبر در تاشکند برگزار می‌شود. آنهایی که در زینه دوم قرار می‌گیرند برای جای سوم رقابت خواهند کرد و آنهایی که در زینه سوم و چهارم قرار می‌گیرند بدون یگان جایزه خواهند ماند. بازی برای مقام سوم در شهر در ورزشگاه حصار برگزار خواهد شد.
مولا رجب یوسفی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی، گزارش میداد. نتیجه بازی های امروز تیم های کرکت و فوتبال افغانستان را در وبسایت و صفحات اجتماعی ما دنبال کنید.
پیام ها و نظریات شما
گرفتاری زیاد است. یونیسیار که دینا کدام کار داده، یونیسیار خودش خواه کده ششته. بسیار مردم رو بتنگ کدم، بسیار بتنگ است، بسیار بتنگ است. نه ویزه میتن، نه کسی را اعلام میکنن، بسیار بتنگ است.
این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم. برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است. اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا همه چرخیزه که میمانیم خراب میشه. این برق ها بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده.
بسیار زیاد گرمی هست، زیاد تفلک ها ببینیم که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دان دامن و یا گرمی زدشان، بسیار وضعشان زدشان خراب می باشه. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها آدم دکه بگذه، بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال.
نورمحمد نوری هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران میایند و از دیگه کشورها میایند، افغانهای ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمان استقبال خوبی داشته باشیم.
پیام شما، نظر شماست.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی می کند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی، از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشنتر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشن‌تر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتواند به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه از سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب برساند. به عباری دیگر، آزادی بیان باید تا جای محفوظ بماند که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایای برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد دارد. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنند و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهین که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهد. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتوان از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقشه و تأثیری داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی، این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی، آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی میشه. این حق به افراد این امکان را می دهد که تا در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کند و از حقوق خود دفاع کند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال میشن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان بعضی بیان‌ها محدود میشن. این محدودیت‌ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی‌های فردی جلوگیری شود. برعکس اگر محدودیت‌ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را به وجود میاره. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سو علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها باوجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چی فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های همصورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنند. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراگنی و توهین، تهدید و دروغ پراگنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت‌های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حق دیگر آسیب برساند.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدهند. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدند یا تحت کنترل و سانسور طالبان قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبان ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه، در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هستند؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبان اعمال میشه. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این، تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این، فضای فعالیت‌های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه‌های سیاسی و سازمان‌های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت می‌کردند، اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملاً از فعالیت‌ها منع شدند. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتواند از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کند. تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانند آزادانه افکار خود را بیان بکنند و از مشکلات جدی در زمینه دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
جمهوری مسیحی بود، زخمی هم مسیحی بود.
افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب، نقش سازمان‌های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان‌های حقوق بشر نقش حیاتی را در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان‌ها از حقوق اساسی انسان‌ها دفاع می‌کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش‌هایی را تهیه می‌کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان‌ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاه‌هایشان مورد تعقیب قرار می‌گیرند، کمک حقوقی می‌کنند و از طریق فشارهای بین‌المللی دولت‌ها را بر رعایت حقوق بشر ملزم می‌سازند. که این کار در جوامع مختلف صورت می‌گیرد، اما تا حد بالای کشورها فشار بین‌المللی هم تأثیر نمی‌کند. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین‌الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت‌هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکرده و با گذشت هر روز این محدودیت‌ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین‌المللی تن نمی‌دهند. علاوه بر این، سازمان‌های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا می‌کنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه می‌سازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه‌ها و محدودیت‌های غیرقانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت می‌کنند. در مجموعی سازمان‌ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات و تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک می‌کنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی و برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت‌ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می‌رسد، اما باید توجه صورت بگیرد که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا دراز مدت آزادی‌های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان‌های حقوق بشر معمولاً نظارت می‌کنند که این محدودیت‌ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می‌شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت‌ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطری که این حق میتونه تهدیدی برای قدرت آنها باشه هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواستهایی برای تغییر در سیاستهای حکومت یا ساختار قدرت مطرح شود. این میتوانه منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت‌های اعتراضی علیه حکومت شود. در حکومت‌های دیکتاتوری یا اقتدارگرا، آزادی بیان معمولاً به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته می‌شود. همچنان بعضی حکومت‌ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنند. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و یا تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در این قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد، تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیست یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری می شه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج می کنند به طور مداوم تحت فشار قرار می گیرند. علاوه بر این فشار اقتصادی نیز می تانه بر رسانه ها تأثیر منفی بگذارند، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتانن بدون ترس از زدادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنند. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیست به مشکلات در زمینه آزادی بیان می افزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیشه نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارد تا آزادی بیان به درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چه راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز میتواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در مرز خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های آنان میتونه از دیگر راهکارهای مؤثر باشه. همچنان دولت‌ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز میتوانه به بهبود این حق کمک کنه.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
سر پای آرزویم به در سرایت امشب، سر پای آرزویم به در سرایت امشب، گیز درد دل بخوام و غزل برایت امشب، سر پای آرزویم به در سرایت
sada kamal اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.